سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما خواستار کمک فوری بین المللی برای افغانهای بازگشته از ایران شده است. خانم اوتونبایوا در سفرش به بندر اسلام قلعه و دیدار با پناهجویان برگشته از ایران گفته که پناهجویان بازگشته از مشکلات روانی و بی سرنوشتی رنج میبرند. در اعلامیه یونما آمده است که افغانستان از قبل از خشکسالی بحران بشری و 70% مردم آن از فقر رنج میبرند و آماده پذیرش موجی از عودت کنندگان نیست. به گفته این نهاد از آغاز سال 2025 تا کنون بیش از 1.3 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگشته. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از کشورهای میزبان خواسته است که با توجه به مشکلات اقتصادی و مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان در تصامیم خود درباره اخراج اجباری و گسترده مهاجران افغان تجدید نظر کنند. آقای کرزی امروز با نشر بیانیه‌ای در شبکه اکس خود نوشته که بازگرداندن اجباری مهاجران افغان در وضعیت فعلی نه تنها کمک به حل بحران نمی‌کند، بلکه ممکن به تهدیدات جدی‌تر بیانجامد. سازمان حقوق بشری حال وش میگوید که یک شهروند افغانستان در تیراندازی نیروهای نظامی ایران کشته شده. بر اساس گزارش این سازمان که در وبسایتش منتشر شده، عبدالمنان نورزهی باشنده ولایت فرا و در زاهدان زندگی میکرد. در گزارش آمده که نورزهی اخیراً از سوی ایران اخراج شده بود، اما چون خانواده‌اش در زاهدان بود و دوباره تلاش داشت به ایران برود که در پشت دیوار مرزی هیرمند مورد تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی این کشور قرار گرفته. در این گزارش آمده که یک شهروند دیگر افغانستان نیز زخمی شده، اما مقام‌های ایران و طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. محمد منان رئیسی یک از نمایندگان مردم در ولایت قم در مجلس شورای اسلامی ایران میگوید که در میان کسانی که پس از درگیری 12 روزه بین کشورش و اسرائیل به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، یکی از آن هم اتباعی افغان نیست. رئیسی که دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفتگو میکرد، این را به نقل از یک مقام امنیتی ایران گفته.
دیروز بعد از ظهر جلسه داشتم با یه سری از مسئولین امنیتی، اعلام کردم به من که حتی از بعد از شروع این جنگ حتی یک مورد جاسوس تو این جاسوسی که بازداشت شدن حتی یک مورد از اتباع نبوده.
پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که از زمان آغاز درگیری میان ایران و اسرائیل به تاریخ 13 جون 2025 تاکنون صدها تن از اتباع خارجی به ویژه شهروندان افغان، کاربران رسانه‌های اجتماعی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی و قومی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. و اینکه شرکت تسلا که موتورهای برقی تولید می‌کند امروز نخستین نمایشگاه خود را در شهر ممبئی هند افتتاح کرد. ورود تسلا به هند بعد از سال‌ها تأخیر در حال صورت می‌گیرد که فروشات جهانی این شرکت در حال سقوط است و تسلا در دو بازار عمده خود یعنی چین و ایالات متحده با چالش روبرو شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: در این برنامه خواهید شنید که در جریان یک ماه 12 مورد خودکشی در افغانستان گزارش شده. همزمان توصیه روانشناسان را نیز در این مورد خواهید شنید.
به مدت خودشان خود مشغول فعالیت های مثبت کنند، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت های اجتماعی که از این افراد حمایت صورت بگیرد و بیشتر از این چیزها جلوگیری شود.
برخی از زنان باردار افغان پس از بازگشت از ایران در شرایط دشوار در کمپ های مهاجران زایمان کردند. شوهر یکی از این زنان میگوید:
منم صاحب خیلی تکلیف دنیا ما گرمی بود، خیلی قریب تلف شد، باز چفلک منم خیلی مریض و ازش نمی تون بعد لاغر صاحب اینم رقم.
موتی‌الله تراب شاعر برجسته زبان پشتو در سن 54 سالگی درگذشته و از جهان به شما میگویند که پارلمان اوکراین امروز قانون حکومت نظامی و بسیج عمومی را برای 90 روز دیگر تمدید کرد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. امروز سه‌شنبه 24 سرطان سال 1404 هجری خورشیدی است و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میتوانید از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشید. رسانه های داخلی افغانستان در یک ماه اخیر موارد بیشتر خودکشی را گزارش دادند. خانواده های قربانیان و افرادی که از تلاش برای خودکشی نجات یافتند برای رادیو آزادی گفتند که فقر و فشارهای اقتصادی و اجتماعی و حتی مشکلات روانی و محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده وضع شده از حکومت طالبان آنان یا اعضای خانواده ایشان را به این اقدام واداشته. در همین حال روانشناسان هشدار میدن که خودکشی راه حل مشکلات زندگی نیست. جزئیات بیشتر را بشنوید.
زبان و تروسه و دلنه و کرده.
محمد نورجان از ساکن ولایت خوست میگوید که 20 روز پیش عیسی پسر کاکایش خودکشی کرده است. به گفته او عیسی 16 ساله ساکن قریه اوزیان مرکز ولایت خوست بود تا صنف چهارم مکتب درس خوانده بود و اخیراً برای تامین نفقه خانواده‌اش در یک دکان کوچک خوراک فروشی کار میکرد. محمد نورجان به رادیو آزادی گفت که خانواده‌اش مشکلات اقتصادی داشتند اما دلیل خودکشی عیسی هنوز معلوم نشده است.
او مسئولیت کامل خانه را به دوش داشت. پدرش پیر است. ما هنوز نمیدانیم که چرا خودکشی کرد. او شام زهری که برای مرگ موش است خورده بود. بعد ما شب او را به شفاخانه رساندیم. صبح تقریبا ساعت 8 جان سپرد.
یک ساکن ولایت کندهار جایی که در هفته گذشته 4 مورد خودکشی توسط رسانه‌ها و خبرنگاران محلی گزارش شد میگوید که به دلیل بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی تقریبا یک هفته پیش تلاش به خودکشی کرده است. او که 45 ساله و پدر 4 کودک است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی داستان خود را این گونه تعریف کرد.
کار پیدا نمی شد. در خانه بیماران دارم. کودکانم مریض هستند. گرده هایشان سنگ دارد. مشکلات اقتصادی زیاد است. حتی در خانه نان خشک نداشتیم که به فرزندانم بدهم. بعد خودم را دار زدم. هیچ چیز را نمی فهمیدم. طالبان و همسایه ها آمدند و مرا نجات دادند. در راه شفاخانه به هوش آمدم. اما چشمان و زبانم کار نمی کرد. زمانی که خودم را از سقف آویزان کرده بودم مدت زیادی گذشته بود. همسر و فرزندانم تلاش کردند مرا نجات دهند. اما توانایی آن را نداشت.
این مرد ادعا می کند که برای یافتن کار و دریافت مواد غذایی برای فرزندانش از نهادها، مسئولان، همسایه ها و مردم درخواست کمک کرده اما هیچ کس با او همکاری نکرده است. افزایش خودکشی میان مردان عمدتاً به دلایل مشکلات اقتصادی عنوان شده است. اما فقط مردان نیستند بلکه تعدادی از دختران و زنان نیز در این کشور به این اقدام دست زده یا تلاش کردند. برخی خانواده های آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل فقر، محرومیت از کار و آموزش، خشونت های خانوادگی، ازدواج در سنین پایین، ازدواج های اجباری، فشارهای روانی و فرهنگی، به ویژه محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان، آنان تلاش به خودکشی کردند. یکی از ساکنان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت که 18 ساله است و در صنف نهم بود که به خاطر ممنوعیت طالبان از آموزش باز ماند. او به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که به دلیل ادامه محدودیت های سخت طالبان بر زنان و دختران تلاش به خودکشی کرده است.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همگیشون محرومون شدن، محرولاق شدن. دیگه خیلی ناراحت شدم. دیگه گفتم آموزشگاه تنها امید ما بود که میتونستیم علم جدید از اونجا بیاموزیم. فکر کردم واقعا قیامت شده. دیگه آمدم خانه. چندین دانه قرص دقیق یادم نیست که دوزشتن بود، مثلا قرص چی بود، ولی 12 تا یا 15 تا خوردم.
گفتنی است که تنها از 15 جون تا 14 جولای سال جاری رسانه های داخلی در غزنی، کندهار، ننگرهار، خوست و کابل بیش از 12 مورد خودکشی مردان و زنان را گزارش کردند. اما موارد زیادی وجود دارد که در این مدت رسانه‌ای نشده و خانواده ها آن را به دلایل فرهنگی پنهان نگه داشتند. یک زن ساکن منطقه دشت برچی در غرب کابل که به دلیل ترس خانواده و خویشاوندان خود نخواست نام و صدایش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که مادر یک کودک 4 ساله است و به دلیل خشونت خانوادگی از سوی خانواده همسرش و از این که شوهرش مسئولیت او و کودکش را نمی پذیرد، حدود 1 هفته پیش با خوردن دارو تلاش به خودکشی کرده است. این زن 23 ساله گفت که یک همسایه او را نجات داده و اکنون همراه کودکش در خانه همان همسایه در وضعیت نامناسب به سر می برد. فعالان حقوق زن و حقوق بشر می گویند که اکنون نسبت به هر زمان دیگر موارد خودکشی میان زنان و دختران افزایش یافته و دلیل آن حذف زنان از جامعه از سوی طالبان است. سارا رحمانی فعال حقوق زنان برای رادیو زودی گفت
خودکشی راه حل نیست. ما میتونیم با ایجاد فضای امن، آموزش از راه دور و حمایت روانی امید را دوباره برگردانیم. این دختران نیاز به صدا دارند. صدای من و صدای شما. خاموش ماندن ما فاجعه است. صدای دخترای خاموش باشیم پیش از آن که خیلی دیر شود.
گفتنی است که طالبان از اگست 2021 که به قدرت رسیدند، علاوه بر وضع محدودیت‌های متعدد بر مردان، از صنف ششم به بعد آموزش دختران را در مکاتب، پوهندون‌ها و انستیتوت‌های طبی ممنوع کردند. زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی برکنار کردند. رفت و آمد، تفریح، ورزش، رفتن به حمام و آرایشگاه‌ها و حتی رفتن به کورس‌ها را برای زنان و دختران ممنوع کردند. این محدودیت ها بیشترین آسیب را به زنان وارد کرده که سرپرست مرد خانواده ندارند و خود نانآور خانواده اند. علمای اسلامی می گویند که خودکشی در دین اسلام حرام و ممنوع است و در آیات متعدد منع شده است. روانشناسان نیز خودکشی را راه حل نمی دانند، اما تاکید می کنند که افراد در اوج فشارهای روانی و ناامیدی در صورت عدم دریافت کمک به خودکشی فکر می کنند که به گفته آنان بزرگترین اشتباه است. عبدالمتین احمدی یکی از این روانشناسان به رادیو آزادی گفت
افراد بیشتر در این زمان که رقم فکرها به سراغشان می آید باید به مشاور مراجعه کنند، نزد روانشناس مراجعه کنند تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنند. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنند، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی. از این افراد حمایت صورت گیره و بیشتر از این چیزها جلوگیری شود.
عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد آمار دقیق خودکشی در سال جاری پاسخ نداده است. وزارت داخلی طالبان اما در ماه دلو 1401 گفته بود که حدود 360 مورد خودکشی در یک سال گذشته به ثبت رسیده، اما نگفته بود که چه تعداد آنان زنان و چه تعداد مردان بودند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. مطیع الله تراب، شاعر برجسته زبان پشتو، در سن 54 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشته. مراسم تشییع جنازه تراب امروز در کابل و جلال آباد برگزار شد و سپس در هدیره در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. تراب بیشتر به دلیل سرودن شعرهای سیاسی، حماسی و مردمی شناخته می شد.
بخشی از وصیت مطیع الله تراب در قالب شعر است که در زمان حیاتش سروده بود. آقای تراب بیشتر به سرودن اشعار انتقادی و حماسی از شهرت داشت. او آخرین بار در مشاعره گل نارنج در ماه حمل سال جاری در ننگرهار ظاهر شد و در آن به شدت از رهبر حکومت طالبان انتقاد کرد و خواهان باز شدن مکاتب دختران شد. شمار زیاد از عامیان او با این باورند که همین شعر انتقادی مطیع الله تراب باعث شد طالبان بر محافل شعرخوانی محدودیت‌هایی را در سراسر افغانستان وضع کنند. شماری از افراد نزدیک به تراب ادعا کردند که پس از شیرخانی در مشاعره گل نارنج او بیشتر در حبس خانگی بوده و اجازه شرکت در مشاعره های خصوصی را نداشت. برخی از دوستان نزدیک به ماتیولا تراب او را شخص بردبار و وطن دوست خوانده و مرگ او را یک ضایعه بزرگ به ویژه برای ادبیات پشتو میدانند. صبغت الله هوتک یکی از دوستان نزدیک او در مورد به رادیو آزادی گفت:
ماتیولا تراب یک شخص بسیار با فهم و بادر بود، بسیار حلیم انسان بود. ما کتش از نزدیک روابط داشتیم. مرگ از این ملت افغانستان بسیار زیاد سخت است.
شفیع الله تاند یکی از شاعران زبان پشتو در ولایت ننګرهار میگوید: تراب نمک مشا
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر.
تراب صاحب یک شاعر دردمند او وطن دوست بود. تراب از حالات درک خوب داشت، نه تنها که نقد میکرد بلکه در کنار آن راههای اساسی حل را هم به حاکمان وقتی راه میکرد. تراب صاحب نمک مشاعره بود. در مشاعره که شرکت نمیکرد آن مشاعره ناتمام میماند.
عبدالغفور لیوال شاعر و نویسنده افغانی با ابراز تاسف از مرگ ماتیولا تراب در مورد شخصیت و طرز شاعری او به رادیو آزادی گفت:
شادروان ماتیولا تراب یک شاعر مردمی بود که با صراحت و جرأت افکار خود را در قالب شعرهای مردمی بیان میکرد. او به خاطر این صراحت لهجه مشهور بود و همیشه مسائل ملی را و افکار و خواسته های مردم را به زبان عام روزمره مردم اما به شکل منظوم و شاعرانه بیان میکرد.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گذشت ماتیولا تراب را تایید کرده و در این مورد در شبکه ایکس یا تویتر سابق ابراز تاسف کرده است. بر علاوه احمد کرزایی رئیس جمهور پیشین افغانستان برخی از شاعران و نویسندگان و علاقمندان ماتیولا تراب از مرگ او ابراز تاسف کرده و آن را ضایعه بزرگ برای ادبیات معاصر پشتو خواندند. مرگ ماتیولا تراب در صفحات مجازی از جمله در فیسبوک و واتساپ نیز واکنش‌های زیادی داشته است. بیشتر علاقمندان وی او را شاعر حماسی و انقلابی خطاب کرده و مرگ او را تاسف بار خواندند. ماتیولا تراب شاعر مطرح زبان پشتو بر روز دوشنبه 23 سرطان با عمر 54 سالگی در اثر سکته قلبی در ولایت خوز درگذشت و پس از انتقال به ولایت ننګرهار بر روز سه شنبه 24 سرطان در زادگاهش در ولسوالی خوګیانی ولایت ننګرهار به خاک سپرده شد. با اساس گزارش ها ماتیولا تراب در سال 1350 در منطقه کوزبهار ولسوالی خوګیانی ننګرهار متولد شد و بیشتر عمر خود را در کرم و صدای خیبر پختونخوا سپری کرد و بعداً در ولایت خوز ساکن شده بود. گفته می شود که او در سال 2008 در مشاعره نختر ولایت پکتیا این شعر با مصرع داسی سوک نشته چه در آغل و نپختن وکری بسیار مشهور شد. پس از آن وای به عنوان شاعر مورد نظر به طور مداوم به مشاعره ها دعوت می شد. بر اساس معلومات 5 مجموعه شعری او غبار پر هندار و للمی گلونه، دکان اوبو، سپین بغاوت، اوزه پخپل کری بغاوت بندی پخیمانه نیم به چاپ رسیده است و در حال حاضر آخرین مجموعه شعری و مونگ دکلیو او باندو لیوانی در حال چاپ است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. مطالب دیگر را نیز در این برنامه داریم. ما اکنون بشنوید مطلبی از جهان را. پارلمان اوکراین امروز قانون حکومت نظامی و بسیج عمومی را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. این در حال است که ایالات متحده وعده کمک‌های تازه نظامی به کیف داده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدارهای جدی به مسکو داده است. جزئیات این تحولات و واکنش‌های روسیه را در این گزارش بشنوید.
پارلمان اوکراین امروز قانون حکومت نظامی و بسیج عمومی را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. این قانون شامل تدابیر زمان جنگ است و این 16مین بار است که مهلت آن تمدید می شود. این در حال است که ایالات متحده وعده کمک نظامی جدید به اوکراین در جنگ علیه روسیه را داده است. امروز در پارلمان اوکراین 320 نماینده به تمدید قانون حکومت نظامی و بسیج عمومی رأی موافق و تنها یک نماینده رأی مخالف داد. دوره تمدید این قانون از 7 آگست سال جاری میلادی آغاز شده و تا 5 نوامبر ادامه خواهد داشت. این قانون اولین بار همزمان با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 اعلام شد و اکنون برای 16مین بار تمدید می شود. طبق این قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در اوکراین به تعویق می افتد و مردان بین 18 تا 60 سال بدون استثناء اجازه خروج از کشور را ندارند. تمدید وضعیت نظامی در اوکراین در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به یک توافق صلح احتمالی میان روسیه و اوکراین به نتیجه مانده است. ترامپ روز دوشنبه هشدار داد که اگر کرملین ظرف 50 روز به توافق آتش بس با اوکراین نرسد، آمریکا تعرفه‌های گمرکی سنگین بر کشورهایی که با روسیه تجارت می‌کنند اعمال خواهد کرد. او این اظهارات را در دیدار با مارک روته سرمنشی ناتو در کاخ سفید بیان کرد. ترامپ همچنین وعده داد میلیاردها دلار تسلیحات عمدتاً دفاعی در اختیار کیف قرار دهد. این اظهارات نشان دهنده تغییر آشکار در مواضع ترامپ در قبال روسیه است. کسی که پیشتر مدعی روابط شخصی با پوتین بود و می گفت قادر است توافق صلح حاصل کند، اما اکنون آشکارا کرملین را متهم می کند که در مذاکرات پایان جنگ جدی نیست. این اظهارات ترامپ واکنش مقامات روسیه را نیز برانگیخته. با گزارش خبرگزاری تاس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است ترامپ تحت فشار ناتو و اتحادیه اروپا قرار دارد تا جنگ اوکراین را طولانی کند. الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه هم به خبرنگاران گفته است ناتو می‌خواهد جنگ اوکراین را آنقدر ادامه دهد تا مسکو را خسته کند.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان باردار افغان در کمپ‌های مهاجران در افغانستان و ایران در شرایط بسیار دشوار و بدون دسترسی به خدمات صحی و درمانی ضروری زایمان کردند. خانواده‌های این زنان می‌گویند که نبود امکانات اولیه سلامت مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده. متخصصین نسایی و ولادی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این زنان هشدار می‌دهند که نبود مراقبت‌های اولیه صحی و تغذیه مناسب می‌تواند سلامت مادر و نوزاد را تهدید کند. در همین حال فعالان حقوق مهاجران بر ضرورت اتخاذ رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی و بین المللی برای حفاظت از حقوق پناهندگان و ویژه زنان تاکید می‌کنند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
حالا شاید هیچ چیزی خودم ندارم دیگه، بیچاره بیتیم نموز داچه این همونجه پتا بکو بونگرم که خدا چیز میاد.
باز محمد یکی از مهاجران که از ایران بازگشته است. او پدر نوزادی است که حدود 15 روز پیش در کمپ مهاجران در گذرگاه اسلام قلعه ولایت هرات در نبود امکانات ابتدایی صحی به دنیا آمده است. باز محمد که اکنون با خانواده‌اش در ولایت شبرغان مستقر شده، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وضعیت جسمی محمد اکبر، پسر تازه متولد و همسرش، وخیم است و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی توانایی مراجعه به دکتر را ندارد.
منم سال خیلی تکلیف دیدین یا ما گرمی بود خیلی قریب تلف شد، باز تفلک منم خیلی مریض وادش اینم تو بعد لاغر صاحب اینم رقم به خانم منم شکمش باد کرده صاحب نمیدارم میری کار کنیم دکتر پول میدهی که ببریم.
از سوی هم یک شاهد عینی در کمپ مهاجران افغان در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان در ایران مدعی است که اخیراً یک زن باردار هنگام زایمان در این کمپ بوده که با وجود درخواست‌های مکرر خانواده‌اش اجازه ترک کمپ و انتقال به شفاخانه برایش داده نشده است. او که نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که نوزاد این زن به دلیل نبود امکانات صحی و عدم حضور دکتران و متخصص پس از تولد بلافاصله جان باخت.
دردوگا امو یک خانم بجاره ولادت میگده دالت مرگ بوده طفلش امو را اجازه ندادن یا که امو پیش دکتر برای یک درمان این کنه چیز طفلش دردوگا جان را یواقعت وضعیت خیلی نگران کننده است.
همزمان با روایت‌های مهاجران از دشواری‌های روزافزون از جمله زایمان زنان در شرایط نامناسب در کمپ‌ها، گزارش‌ها محدودیت شدید دسترسی به خدمات ابتدایی صحی در کمپ‌ها در گذرگاه اسلام قلعه و کمپ‌های مهاجران در ایران را تایید کردند. طبق گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی روزانه هزاران مهاجر افغان بدون دسترسی به امکانات اولیه زندگی از ایران وارد افغانستان می‌شوند که زنان باردار، کودکان و سالمندان از آسیب پذیرترین گروه های بازگشتی هستند و نیاز فوری به مراقبت های صحی غذا و سرپناه دارند. برخی دکتران متخصص نسایی و ولادی می گویند مادران در دوران بارداری و شیردهی به تغذیه مناسب نیاز مبرم دارند. سونیتا بهرام یکی از این متخصصان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که زنان باردار و مادران تازه زایمان کرده در کمپ های مهاجران باید تلاش کنند تا مراقبت های لازم از سلامت خود را رعایت کنند و در عین حال نیاز است که امکانات تغذیه‌ای و خدمات صحی مورد نیاز برای آنان فراهم شود.
توصیه ما منحصر دکتر نسیولادی برای مامای حامله و برای مادران عزیز همین است که کوشش کنند حداقل از آب عادی که آب صاف است اینا را زیادتر استفاده کنند و کوشش کنند حفظ صحه را به خیلی جدی بگیرند در تغذیهشان، در رژیم غذاییشان و همچنان اینا در محلی که زندگی میکنند یا در مکانهایی که اصلا حفظ صحه را مراعات کنند تا به امراض گوناگون اینا مبتلا نشوند، باعث سقط جنین، باعث ولادت پیش از وقت و باعث حمله که در بطن مادر از بین میره نشود.
او از نهادهای امداد رسان وزارت صحت عامه طالبان و اتحادیه قابله ها خواست تا اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت زنان باردار و کودکانشان در کمپ های مهاجران انجام دهند. در غیر این صورت به گفته او سلامت آنان در خطر جدی قرار دارد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 8 جولای با ابراز نگرانی عمیق گفت که بازگشت کنندگان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت به مراقبت های صحی، مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. سازمان جهانی صحت همچنین گفت که زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه در میان بازگشت کنندگان شاملند که تنها با وسایل اندک وارد کشور می شوند. فعالان حقوق مهاجران با توجه به این وضعیت می گویند که برای محافظت از حقوق پناهندگان به خصوص زنان ضرورت به اگروی کرده جامع و هماهنگ در سطوح ملی و بین المللی است. عبدالرزاق عدیل یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فقط ساختن کمپ ها کافی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که این کمپ ها معیارهای لازم برای حفظ کرامت انسانی و تامین نیازهای اساسی بشری را دارا باشند.
جامعه جهانی نیز نباید در قبال این مسائل بی تفاوت باشد و باید به حمایت مالی و فشارهای دیپلماتیک خود ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که زندگی هیچ مادری و نوزادی به دلیل بی توجهی یا کمبود امکانات به خطر نمی‌افتد. هر زندگی ارزشمند است و حقوق پناهندگان از جمله حق سلامت باید بدون قید و شرط مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
بیشتر گزارش‌های مشابه از زایمان زنان افغان هنگام برگشت از پاکستان در نقاط مرزی میان افغانستان و پاکستان نیز منتشر شده بود. بر بنیاد گزارش نهادهای سازمان ملل متحد تنها در 3 ماه نخست سال 2025 66 زن افغان در مراکز صحی واقع در مرز افغانستان و پاکستان زایمان کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و خسته نباشین، بنده یکی از مخاطبان شما هستم از ولایت قندیل. شما را زحمت دارم کلینیک درباره کلینیک براتون بگم. در منطقه ما کلینیک هست ولیکن امکانات نداره، امکانات نیست. در کلینیک ما میریم، نگه دوا نیست، نگه چیز نیست. پارچه براتون لاشه کردم میتونم، نگه برو از بازار بخر. این میرم در خلال کسانی را ما از قندیل کمی دورتر هستیم، از نگاه راه ما مشکل داریم. راه ما بیسر است، از قندیل تا منطقه ما تقریبا در موتر یکی نیم ساعت راه به خامه دیگر. دوان مریض عاجل که داشته باشیم بسیار مشکل است در قندیل ما برسانیم. در ملی میرای تلف میشه و مشکل دیگر رو برون میشه، در حالت کما میره دیگر. در منطقه ما کلینیکی نیست که 24 ساعت مجهز باشه رسیدگی بتوانند در مریض.
سلام علیکم، برنامه رادیو آزادی. منطقه ما تقریبا 2000 نفر دارن، مردم اقتصادشان بسیار ضعیف است، آسایش نقلیه ندارن. کلینیک مرکزی از ما تقریبا 45 کیلومتر دور است، کلینیک وی سی 12 کیلومتر دور است. هوا گرم باشه بسیار گرم میشه در جای ما، سرد باشه بسیار سردی است. سال مردم بسیار ضعیف است. ما یک درخواست هم نوشته کردیم تا حال امر امار تعمیر کلینیک نیامده. از اینجاها و دفترها باش بندیم یک کلینیک دائمی به منطقه ما ساخته شد.
سلام، وقتتان بخیر. ما در مرکزی قرار داریم که بسیار دور افتاده است، در ولایت بغلان، ولسوالی تاله و برفک. اصلا چی شفاخانه کلینیکی صحی وجود نداره و سرکای تاله و برفک هم بسیار خراب است. در ولسوالی تاله و برفک شفاخانه با بستر هیچ وجود نداره اونی که هم وجود داره دیگه دکترهای بازیسته و تایید فعال نداره دیگه همی بود شکایتیم.
با عرض سلام به تمام کارمندان و شنونده های رادیو آزادی، باید مختصر گفت هیچ نوع خدمات صحی در کلینیک های محلی از لحاظ تشخیص تا داوی و نبود ادویه برای مریضان وجود ندارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگارترمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اسم از مونه کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 9 کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزایم، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. آیا شاگرده عزیز یاد تا نست که در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای کلسیم صحبت کرده بودیم که کلسیم چیست؟ در کل شاگرده عزیز، کلسیم یک عنصر فلزی است که در گروه دوم جدول تناوبی قرار داره. این عنصر یک فلز نسبتا نرم و سپید نقره‌ای است که براحتی در تعاملات کیمیایی با اکسیژن و آب چی میکنه شاگرده عزیز شرکت میکنه. کلسیم در طبیعت به صورت ترکیب‌های مختلف پیدا میشه و به ویژه در سنگ‌ها و مواد مدنی مانند کلسیت و گچ. کلسیم شاگرد عزیز یک فلز فعال است که در تعاملات کیمیایی با آب و هوا براحتی چی میکنه؟ تعامل میکنه. وقتی کلسیم با آب تعامل میکنه، هیدروژن را آزاد میکنه و هیدروکساید کلسیم را تشکیل میده. عزیزایم، کلسیم که از همچنان در ساختارهای طبیعی مانند سنگها، صخره‌ها و رسوبات معدنی نقش بسیار مهمی داره. در ترکیب‌های کیمیایی خود معمولاً به صورت آیون‌های کلسیم وجود داره. آیون مثبت چند، مثبت دو، که نقش مهمی را در عملیه های بیولوژیکی مانند انقباض عضلات، انتقال عصبی و لخته شدن خون چی میکنه شاگرد عزیز؟ ایفا میکنه. خب عزیزان، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. آی شاگرد عزیز، شما درباره فلزات انتقالی معلومات دارین؟ که فلزات انتقالی چیست شاگرد عزیز؟ خب عزیزم، قسمی که ما در درس گذشته بالای فلزات صحبت کرده بودیم، امروز بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. فلزات انتقالی گروهی از فلزات است که در جدول تناوبی در بلاک های شاگرد عزیز دی قرار داره و این فلزات در دوره های 3 تا 12 جدول تناوبی واقع شده است. شامل عناصر مانند آهن، مس، طلا، نقره، کروم و بسیار دیگر می باشد. در کل شاگرده عزیز، اینها که اصلا خصوصیات الکترونی داره، یعنی چی؟ فلزات انتقالی که از دارای الکترون های کیمیایی در لایه های چی شان است؟ در لایه های دی، که امکان واکنش های کیمیایی متنوعی را فراهم میکنه. این ویژگی باعث از این میشه که فلزات انتقالی خواص کیمیایی و فیزیکی خاص را داشته باشند. فلزات انتقالی معمولاً شاگرد عزیز قادر است در تعاملات کیمیایی در حالت‌های اکسایش مختلف ظاهر شود. به عنوان مثال شاگرد عزیز مس میتونه در حالت‌های مثبت 1 و مثبت 2 حضور داشته باشد و آهن در حالت‌های مثبت 2 و مثبت 3. در بسیاری از فلزات انتقالی رنگ‌های چی وجود دارد شاگرد عزیز؟ مختلف. مثلا شاگرد عزیز مس به رنگ قرمز یا نقره‌ای پیدا میشه. آیا شاگرد عزیز تا حالا شما مس را دیدین؟ بیشتر از وسایلی که شاگرد عزیز ما معمولا در خانه ها استفاده میکنیم از چی ساخته میشه؟ از مس. و یا هم شاگرد عزیز لاین های برق را که میبینین از چی ساخته شده؟ از مس. که چیزهایی از شاگرد عزیز که شما معمولا دیدین؟ اینها که هستن شاگرده عزیز ناشی از انتقالات الکترونی در لایه های دی است. این فلزات معمولا رسانه‌های خوبی برای چیز شاگرده عزیز گرما و الکتریسیتی هستن. همچنان شاگرده عزیز فلزات انتقالی به دلیل توانایی در تغییر وضعیت اکسایش خود در بسیاری از تعاملات کیمیایی به عنوان کاتالیزور های مؤثر عمل میکنن. برای مثال شاگرد عزیز، مثلا پلاتین و پلادیم را در نظر میگیریم که آنها چی است شاگرد عزیز؟ به حیث یک کاتالیزور میکنه عمل میکنه. همچنان عزیزان، فلزات انتقالی معمولا خواص فیزیکی خاصی داره. آنها معمولا دارای نقطه ذوب با جوش بالا هستند شاگرد عزیز، که گرمای خوب و استحکام چی از شاگرد عزیز در آنها بالا است. این ویژگی ها به دلیل ساختار بلوری منظم و کثافت بالای الکترون های دیش از شاگرد عزیز. فلزات انتقالی به دلیل این ویژگی ها در صنایع مختلف از جمله صنایع کیمیایی الکترونیک، تولید کاتالیز ها، صنایع هوافیما ها و چی از شاگرد عزیز بسیار دیگری از چیزها کاربرد دارم. در کل شاگرد عزیز ما میگیم که خب عزیزای با امیدی که فلزات انتقالی را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای آهن. خب شاگرد عزیز، آهن که از با سمبول Fe نشان داده میشه که یکی از فلزات مهم و قابل توجه بوده شاگرد عزیز، که ویژگی ها و خواص بسیار خاصی را در کیمیا دارد. کیمیاگران به آهن نه تنها به عنوان یک فلز بلکه به عنوان عنصر با خصوصیات معنوی و جادویی میگیرند. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که در کیمیاگری شاگرد عزیز، آهن معمولا به عنوان قدرت و جنگ در نظر گرفته میشه. این فلز به خصوصا با جنگ نیروهای تهاجمی و تغییرات مرتبط بوده. همچنان آهن، خب عزیزایم، حالا میایم بالای اینکه آهن چیست. آهن یکی از فلزات مهم و پرکاربرد در صنعت و زندگی روزمره است. این عنصر شاگرد عزیز با نماد کیمیایی Fe و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. آهن که از شاگرد عزیز در دسته فلزات واسطه قرار میگیره و یکی از مهمترین عناصر سازنده چی از شاگرد عزیز؟ کره زمین. خب شاگرد عزیز، شما معمولا آهن را میبینین دروازه هایی که در خانه ها هستن و یا هم بیشتر از وسایل از چی ساخته شده؟ از آهن. شاگرد عزیز، شما حتما درباره آهن معلومات دارین که آهن چی است و چی کاربرد هایی داره. آهن به طور طبیعی در پوسته زمین وجود داره و عمدتا در سنگ های معدنی همچون هماتیت، مگنتیت یافت میشن. این فلز که شاگرد عزیز به دلیل خواص ویژه‌ای که دارن، مانند استحکام بالا، قابلیت انعطاف‌پذیری و قابلیت ترکیب با دیگر عناصر به طور گسترده در صنایع مختلف مانند ساخت فولاد، ساختمانسازی و تولید ابزارها و ماشین‌آلات چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه. در کل شاگرد عزیز، در صنایع سنگین که اساس چی استفاده میشه؟ از آهن برای ساختن آنها. آهن خالص که از شاگرد عزیز نرم و شکننده است و معمولا برای بهبود و ویژگی های میخانیکی آن با کربن و دیگر عناصر ترکیب میشه و فولاد را تولید میکنه. فولاد نسبت به آهن خالص استحکام بالاتری داره و در صنایع مختلف کاربرد فراوانی داره. آهن همچنان شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع یا جامد در دسترس نیست، بلکه به خاطر تولید آن از عملیه‌های مانند کره بلند و روش‌های احیای سنگ معدن، معدن آهن از آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشم. در کل که از شاگرد عزیز، آهن که از نسبت به تمام فلزات انتقالی مورد استعمال بسیار زیاد داره و بعد از آلومینیوم که از فراوان‌ترین عنصر چی از شاگرد عزیز؟ زمین، که 4.7% زمین را تشکیل میده. سنگ های معدنی آنها مثل قبلا هم گفتیم هماتیت و چی از شاگرد عزیز؟ مگنتیت و پریت از شاگرد عزیز. سنگ پریت آهن را به نام طلا همچنان یاد میکنه. طلای چی شاگرد عزیز؟ طلای دیوانه. به خاطر چی؟ به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ با چی مشابهت داره؟ با طلا مشابهت داره. خب عزیزایم، شما میبینین که چی از شاگرد عزیز؟ آهن که از زمانی که شاگرد عزیز ما میبینیم کلسیم اکساید را، که اینها زمانی که مثلا میبینیم که هماتیت و مگنتیت که از در کره های بلند همراه سنگ آهن و زغال سنگ چیکنه شاگرد عزیز؟ در هوای آزاد ارجاع شود. در نتیجه چی را به دست میاریم؟ از آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهن به دست میاریم و همچنان چی شاگرد عزیز؟ کربن دای اکساید. در کل که از شاگرد عزیز، مخلوط مرکبات مختلف در درجه های بلند کره ذوب میشه، همه به شکل مذابه به وجود میاد. چون چی شاگرد عزیز؟ چون نسبت به آهن چی از شاگرد عزیز؟ سبک است. و همین دلیل شاگرد عزیز بالاتر از مذابه آهن آنها قرار دارم. ارجای آهن توسط کربن مونوکساید که از شاگرد عزیز توسط عظیم میشه که زمانی که آهن با کربن مونوکساید چی میشه تعامل میکنه او را ارجاع میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز ما چی را به دست میاریم؟ زمانی که آهن اکساید که است که همراه کربن اکساید تعامل کنه در نتیجه ما آهن را به دست میاریم و چی؟ کربن اکساید را. عزیزایم ای بود معلومات در برای آهن. حال میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای مس که مس چیست؟ آیا شاگرد عزیز در برای مس معلومات دارین؟ مس یک فلز نرم، قرمز، مایل به چی است؟ نارنجی، که از جمله فلزات انتقال دهنده خوب گرما و برق است. این عنصر کیمیایی با نماد Cu و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. مس به طور طبیعی در طبیعت به صورت عنصر آزاد یا در ترکیب با دیگر عناصر فلزات یافت می شود. از قدیم الایام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند هدایت بالا و مقاومت درباره خوردگی در صنعت چی می شود شاگرد عزیز؟ زیاد استفاده می شود. خب شاگرد عزیز، ویژگی های مس که از هدایت الکترونیکی و حرارتی بسیار خوبه داره. همچنان شاگرد عزیز خاصیت ضد باکتریا داره و سختی و انعطاف پذیری داره که ای نچیز شاگرد عزیز ویژگی های مس را خاص کرده. در کل شاگرد عزیز ما می توانیم از مس در صنعت برق، در صنعت ساخت و ساز و همچنان در الیاش ها و صنعت الکترونیک از آنها چی کنیم؟ استفاده کنیم. معمولا شاگرد عزیز در ساخت سیم و برق، سیم های برق شما می بینید در تمامشان از مس استفاده شده. همچنان شاگرد عزیز در تولید قطعات الکترونیکی، مدال های چاپی و ابزارهای صنعتی از آنها چی میشه؟ استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، مس که از معمولا فعالیت کیمیایی کمتر داره و بالای بعضی از صخره ها به شکل آزاد موجود می باشه، اما بخش زیاد مس کره زمین به شکل سلفایت ها موجود است که سنگ مدنی آن را به نام چی؟ چالکوپریت چی میکنه؟ یاد میکنه. شاگرد عزیز، که ما میتوانیم اینها را به روش ریکشویی از چی کنیم؟ از سنگ های دیگه جدا کنیم. قسمی که شاگرد عزیز سنگ مدن دارنده مس را خود می سازه و با پودر تبدیل میکنه، سپس آن چی میکنه شاگرد عزیز؟ در مایعات شناور میکنه تا مس از سنگ مدنی آنها جدا شود. در این مخلوط که از شاگرد عزیز کمی روغن را نیز علاوه میکنه و سپس هوا را از داخل مخلوط عبور میده، سنگ مدن نیکی از شاگرد عزیز به شکل شناور در قسمت بالای خاک و سنگ های سنگین که از در قسمت چی؟ در قسمت تحتانی زرق قرار میگیره. سنگ های مدنی شاگرد عزیز با هوا و روغن از سوراخ های بالایی آنها خارج میشه که در این محل چی میشه؟ در نتیجه سنگ ها نسبتا خالص میشه و در نتیجه ما میتونیم آنها را به دست بیاریم. خب عزیزایم، با امیدی که مصر یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال داریم که فلزات انتقالی چیست؟ تشریح کنین. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز فلزات هست که در عناصر جدول دوره‌ای سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار دارد که 40 عنصر که در داخل جدول است اوربیتال های سویه فرعی دی و از 28 عنصر که در قسمت پایین جدول قرار دارد اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن قرار دارد. خب عزیزایم، حالا میایم بالای اف کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین، سوالتانی هست که آهن چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، در درس بعدی بالای غیر فلزات صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مسمونی کیمیایتان.
یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 10 کیمیای 12. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. بس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و آموزش و یادگیری در شاگردای عزیز ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگردای عزیز در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تیزابهای عضوی صحبت کرده بودیم که تیزابهای عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ تیزابهای عضوی شاگرد عزیز با ترکیبات کیمیاوی گفته می شد که دارای گروه چی بود؟ کاربوکسل. این گروه کاربوکسل شاگرد عزیز با تیزابهای عضوی خاصیت چی را می داد؟ خاصیت اسیدی را. تیزابهای عضوی معمولا در طبیعت چی بیشه؟ پیدا می شه. و یکی از ویژگی های تیزاب های عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ گروه کاربوکسل. معمولا بیشتر تیزاب های عضوی در آب حل بود و به ویژه آنهایی که دارای زنجیر های کوتاه کربنی بود. و همچنان شاگرد عزیز، تیزاب های عضوی معمولا نقطه ذوب و جوش چی داشت؟ بالاتر نسبت به هیدروکربن ها و دیگر ترکیبات کیمیاوی. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. که درس جدید ما چی است شاگرد عزیز؟ در درس امروزی ما بالای امین ها صحبت میکنیم که از صفحه 181 الی 193 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که امین ها چی است شاگرد عزیز؟ امین ها ترکیبات کیمیاوی است که در آنها یک یا چند گروپ امین یا مشتقات آنها چی از شاگرد عزیز با یک اتم کربن وصل است. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در کل از نظر کیمیاوی مشابه امونیاک هستند، اما به جای اتم های هیدروژن گروپ های الکایل یا هم ارایل که از شاگرد عزیز با اتم نیتروژن چی است وصل شده است. در کل شاگرد عزیز، امین ها را به طور کلی بر اساس تعداد گروپ های الکایل ما میتونیم با تقسیم بندی کنیم به چی؟ به اتم نیتروژن. مثلا امین های اولیه، امین های ثانوی و امین های چی از شاگرد عزیز؟ حلقوی و ثلاثی از شاگرد عزیز. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات داشتین؟ حال شاگرد عزیز، در این باره تمام معلومات را پیدا میکنیم. در کل شاگرده عزیز، نیتروژن ای گروپ که از در حالت SP3 هایبرید را داره است که با یک یا چند اتم کربن در ارتباط است. در صورتی که شاگرده عزیز با چندین موضع عضوی رابطه داشته باشه، نویت امین ها را چی میکنه؟ تعیین میکنه و به نام امین های اولی، دومی و چی یاد میشه؟ و سیومی. امین های اولی عبارت از امین های است که نیتروژن امونیا با یک اتم کربن هیدروکربن ها چی باشه شاگرد عزیز؟ وصل باشه. در کل شاگرد عزیز، ما چی میگیم؟ در این نوع امین ها اتم نیتروژن به یک گروپی است چی است شاگرد عزیز؟ به یک گروپی از هیدروکربن ها وصل است. و همچنان به عنوان مثال، مثلا میتایل امینه میبینیم یا هم ایتایل امینه میبینیم شاگرد عزیز، که در اینها که هستن شاگرد عزیز یک گروپی از چی هست شاگرد عزیز؟ یک نیتروژن امونیا با یک اتم هیدروکربن چی هست شاگرد عزیز؟ وصل است. مثلا پرایمری امینه میبینیم شاگرد عزیز، یک دانه چی هست شاگرد عزیز؟ معاوضه داره. پس در این صورت ما میگیم که پرایمری امین است. همچنان شاگرد عزیز، در امین های دو میبینین در این و امین ها اتم نیتروژن با دو گروپ از هیدروکربن ها چی هست شاگرد عزیز؟ ارتباط داره. میبینین سکندری امین شاگرد عزیز دو دانه معاوضه داره. و امین های سیومی امین های از شاگرد عزیز که اتم نیتروژن امونیا با سه گروپ هیدروکربن ها چی باشه؟ وصل باشه. ببینید شاگرد عزیز، هر سه موضع آن که از شاگرد عزیز یا نیتروژن مختلف است. پس در این صورت ما میگیم ترشری امین یا هم شاگرد عزیز امین سومی. شاگرد عزیز، امین ها میتوانه با بقیه های الکایل و یا هم ارائل باشه، که مثال انواع امین ها چی از شاگرد عزیز؟ مثلا میتایل امین است، دای میتایل امین است و یا هم ترای میتایل امین است، که این حال شاگرد عزیز ما در نظر میگیریم. در کل شاگرد عزیز، رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتم نیتروژن رابطه دارد، دارای ساختمان چی از شاگرد عزیز؟ چهار وجهی. و همچنان ما میفهمیم که زاویه 4 بچ هیچی اشغال عزیز 109.5 و امونیا چند اشغال عزیز 107.3. مولکول های امین ها ساختمان چی داره؟ هندسی این ها را مارند را داره. شاگرد عزیز، اگر گروپ امین اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره، هیدروکربن های مشبوع یا غیر مشبوع را تعویض کرده باشن، این و امین ها را به نام امین های چی؟ الیفاتیک. و اگر به حلقه اروماتیک ارتباط داشته باشه به نام چی؟ امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. مثلا شاگرد عزیز میتایل امینه ببینین، ایتایل امینه ببینین، در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ گروپ امین های اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره هیدروکربن های مشبوع با چی وصل شده شاگرد عزیز؟ با الیفاتیک وصل شده، به همین خاطر به نام امین های الیفاتیک یاد میشه. و یا هم شاگرد عزیز ترایپینایل امینه ببینین شاگرد عزیز، در اینجا معاوضه هایش چی است شاگرد عزیز؟ حلقه های اروماتیک است. و یا هم دایپینایل امینه ببینین و یا هم فینایل امین یا انیلینه ببینین که در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ معاوضه هایشان حلقه های ارومات است که به نام امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. خب عزیزان، حال میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری اینها. که نامگذاری اینها چی رقم صورت میگیرم شاگرد عزیز؟ در کل ما گفتیم که امین ها به اساس تعداد اتم های کربن و رابطه آنها به اتم نیتروژن به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 امین اولی، دومی و سومی. خب شاگرد عزیز، در اینجا که از ما میتوانیم نوشته کنیم که چی است شاگرد عزیز؟ در کل شاگرد عزیز، امین ها بقیه های متوصل شده به نیتروژن با پسوند های YL در آغاز نام آنها چی میشه در نظر گرفته میشه؟ حرف اول نامشان از الفبای انگلیسی نوشته میشه و به تعقیب آن کلمه امین علاوه میشه. مثلا شاگرد عزیز، دایل ایتایل پروپایل امینه در نظر میگیریم که شاگرد عزیز ببینین جای چی است شاگرد عزیز؟ به خاطر که در چی است شاگرد عزیز؟ کربن دومی. اینها چی است؟ معاوضه داره. و همچنان شاگرد عزیز، ایتایل چی است؟ معاوضش. و پروپایل چی است شاگرد عزیز؟ زنجیره دراست. در این صورت ما میگیم دای ایتایل پروپایل چی؟ امین. خب شاگرد عزیز، مثلا یک میتایل یک پنتایل امینه ببینید شاگرد عزیز، به خاطر که زنجیره ما چی است؟ پنتایل است. در کربن اولی میتایل وصل است و در کربن شاگرد عزیز در آخر چی میکنیم؟ نام امینه اضافه میکنیم. خب شاگرد عزیز، امین های اولی را به دو طریقه در سیستم آیپک نامگذاری کرده میتونیم که عبارت از الکایل امین یا و امینو الکان ها از شاگرد عزیز. ببینین شاگرد عزیز، پینایل امینه و دو میتایل پروپایل چی است شاگرد عزیز؟ امین. شاگرد عزیز، میایم بالای خواص فیزیکی امین ها. امین ها که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت های پایین تر، مایعات یا گاز های بیرنگ هستند. امین ها با زنجیرهای کوتاه مانند میتایل امین و ایتانول امین چی است؟ گاز هست. در حالتی که امین ها با زنجیرهای بلندتر، معمولا در حالت چی است؟ مایعات. امین ها که از در آب حل میشه، با ویژه امین های اولیه و ثانویه، که میتونه روابط هیدروژنی با مولکول های آب را تشکیل کنه. امین ها معمولا بوی تند و بد داره که مشابه بوی ماهی فاسد است. ای بو به دلیل گروه های امین است که براحتی با مولکول های هوا واکنش میتن. در کار شاگرد عزیز، امین ها به دلیل وجود روابط هیدروژنی در مقایسه با هیدروکربن ها معمولا نقطه جوش و ذوب چی داره؟ بالاتر. هر شاگرد عزیز، میایم بالای خواص کیمیاوی امین ها. امین ها شاگرد عزیز به عنوان شاگرد عزیز معمولا میتونه پروتون ها را جذب کنه. به همین لحاظ شاگرد عزیز، امین ها در تعاملات کیمیاوی شاگرد عزیز شرکت میکنه. و خاصیت شاگرد عزیز چی را بازی میکنه؟ به دلیل جفت الکترون های آزاد موجود بر روی اتم نیتروژن میتونه با پروتون ها چی کنه؟ ترکیب شوه. امین ها میتونه همچنان با اسید ها تعامل کنه و نمک های امونیم را تشکیل کنه. همچنان شاگرد عزیز، امین ها میتونه با هلایت ها تعامل کنه و ترکیبات امین های ثلاثیه یا نمک های امونیم را تولید کنه. در کل شاگرد عزیز، امین ها که از ترکیبات مهم و کاربردی است که در بسیاری از صنایع و عملیه های کیمیاوی موجود است. این ترکیبات با ویژگی ها و توانایی ها تعاملات با اسیدها، هلایدها و الکلها و سایر مواد کیمیایی چی از شاگرد عزیز تعبولات انجام میدن و نقش بسیار مهمی را در تولید داروها، رنگها و بسیار از محصولات دیگر چی میکنه؟ افاده. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بدی ما که میتایل امین است. میتایل امین یک ترکیب کیمیایی با فرمول CH3NH2 است شاگرد عزیز. این ماده یک امین اولیه است که در آن گروه میتایل به اتم هیدروژن وصل است. میتایل امین به صورت گاز بیرنگ و با بوی تند و مشابه بوی امونیاک وجود دارد. در کل شاگرد عزیز، میتایل امین چی است؟ گاز بیرنگ است و همچنان در آب بسیار حل شدنی است. میتایل امین یک چیز شاگرده عزیز، یک باز است که میتونه با اسیدها تعامل کنه و نمک های امونیم را بسازه. و همچنان شاگرده عزیز، میتایل امین که از در صنایع کیمیایی در تولید داروها و آفت کشها و مواد کیمیایی دیگر چیز مورد استفاده بسیار زیاد داره. و همچنان شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم که میتایل امین یک گاز سوزنده و تحریک کننده است. به همین لحاظ شاگرده عزیز، باید با احتیاط و در شرایط خاص مناسب از آن چی شوه استفاده. خب عزیزان، حالا میایم بالای انیلین که انیلین چی است. انیلین یک ترکیب کیمیایی با فرمول C6H5NH2 است شاگرد عزیز، که از ترکیب یک گروه از امین با یک حلقه بنزین تشکیل میشه. ببینید شاگرد عزیز، C6H5 چی است؟ حلقه بنزین. NH2 چی است شاگرد عزیز؟ گروه امین. هر دویشون که یک جای شوه چی را میسازه؟ انیلین. انیلین یک مایع بیرنگ یا زرد با بوی خاص است که براحتی در الکل و ایتر چی میشه؟ حل میشه. در کل شاگرده عزیز، انیلین که از چی است؟ یک بسیار ضعیف هستن و میتونن با اسیدها تعامل انجام بتا و نمکای چی را تشکیل بتا شاگرده عزیز؟ امونیم را تشکیل بتا. همچنان شاگرده عزیز، به دلیل داشتن گروپ امین در ساختار خود، انیلین میتونه در تعاملات های خود نیتراسیون و همچنان امیناسیون چیکنه؟ شرکت کنه. انیلین با راحتی در تعاملات های آروماتیک شرکت میکنه و با ویژه شاگرده عزیز در تولید رنگ ها و مواد کیمیایی دیگر. در کل شاگرده عزیز، در صنعت رنگریزی از انیلین استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که انیلین ماده اولیه برای تولید رنگ ها از شاگرده عزیز. انیلین میتونه با پوست و چشم آسیب برسانه. به امیل ها شاگرده عزیز، یک ماده زهری شناخته شده، باید شاگرده عزیز امنای انیلین احتیاط شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، یک سوال دارین. سوالتان ای است که امین ها چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین با مشتقات آن با یک اتم کربن چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، نامگذاری امین ها را تشریح کنین. سوال دومتان، خواص فیزیکی امین ها چیست؟ تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان. I'm
مجروح ميري بدن با من ميرم وقتي بخوابي دنيا مخوابا وقتي بجواري پرنده ها مش مخونم وقتي كليگي نمي خواهم من جداري این را ميداري كي تو با من نوزي وقت من وقت تحت شمرات وقت من وقت